بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره دیدگاه تجربه گرایان درباره مبادی و اصول معرفت‌های تصدیقی بود که آیا تجربه گرایان اصول و مبادی معرفت بشری را ما قبل تجربی می‌دانند یا اینکه همه آنها را ما بعد تجربی و برآمده از مشاهدات از طریق حواس و تجربه حسی می‌دانند. در جلسه قبل دیدگاه جان لاک را که یکی از فلاسفه پیش آهنگ تجربه گرایی در اصل جدید به شمار می رود نقل و بررسی کردیم و نتیجه این شد که جان لاک در مورد تصورات قائل به این است که تصورات ما قبل تجربی نداریم، اما در باب تصدیقات برخی از اصول عقلی را قبول کرده و مخالفتی که ایشون دارد با فطری دانستن اصول و مبادی تصدیقات است و فطری بودن را هم به این معنا که انسان در بدو تولد به صورت بالفعل واجد چنین معرفت هایی باشد که حرف صحیح هم نیست و جان لاک هم اون را معتقد نیست. اکنون می‌خواهیم به بیان و بررسی دیدگاه دیوید هیوم بپردازیم که یکی از فلاسفه مشهور و مطرح تجربه گرایی است. آقای دیوید هیوم فیلسوف و عالم اسکاتلندی است که در 1711 میلادی به دنیا آمده و در 1776 میلادی هم از دنیا رفته است. در باب مسئله معرفت و معرفت شناسی کتابی دارد به نام پژوهش درباره فهم آدمی که در سال 1751 این کتاب به شکل کنونیش و با همین نام تدوین گردیده، گرچه البته قبلا در 1748 با نام دیگری یعنی جستارهای فلسفی درباره فهم آدمی کتاب منتشر شده بود. در هر حال در این که آقای دیوید هیوم از فلاسفه سرسخت در تجربه گرایی است جای سخن نیست و ایشان به هیچ اصل معرفتی عقلی و ما قبل تجربی قائل نیست، ولذا در حوزه مباحث مربوط به خداشناسی هم به شکاکیت و لاعدل گرایی گرایش پیدا کرده است. دیدگاه آقای دیوید هیوم در مورد اصل علیت که یکی از اصول عقلی و بدیهی است و از نظر عقل گرایان ما قبل تجربی است و اصل عقلی بدیهی به شمار می رود، آقای هیوم حتی این اصل را به عنوان یک اصل عقلی قبول نکرده و تلاش کرده که بر اساس روش خود در تجربه و تجربه و بر اساس تجربه گرایی آن را تبیین و تفسیر بکنه، که سرانجام هم به انکار اصل علیت به عنوان یک رابطه عینی و دارای واقعیت عینی منجر شده. یعنی ایشان سرانجام علیت را به عنوان یک رابطه‌ای که مربوط باشد به حقایق خارجی و اشیاء خارجی قبول نمی‌کنه و آن را یک امر ذهنی و روانی می‌داند. به این صورت که ایشان می‌پذیرد که در علیت عنصر وابستگی وجودی پیوست و پیوند وجودی یک چیز با چیز دیگر مطرح است، یعنی علیت را به همین صورت تفسیر میکنه و حتی معتقد هم هست که افزون بر ارتباط و وابستگی وجودی چیزی به چیز دیگر یک رابطه ضروری هم حاکم هست، یعنی یک بایستن و وجوب یا بایستگی و وجوبی هم بین آن چیزی که میگوییم علت و آن چیزی که معلول وجود دارد. ولی چون که میفرماید میگوید این وابستگی وجودی را نمیشود تجربه کرد، از راه حس مشاهده کرد و ضرورت یک چیزی نیست که بشود اون رو تجربه کرد و مشاهده کرد، این سوال را مطرح می کند که پس این از کجا برای ما حاصل شده است؟ ما از کجا به این رابطه پی برده ایم؟ می گوید اون چرا که ما از طریق مشاهده می یابیم این است که یک پدیده با پدیده دیگر تقارن دارند، هم مکانند، هم زمانند و یا تعاقب و توالی دارند، یعنی پدیده‌ای به دنبال پدیده دیگر رخ می‌دهد. از باب مثال وقتی که سنگی را به سوی پنجره‌ای پرتاب می‌کنیم و اون سنگ به شیشه می‌خورد و شیشه می‌شکند، چه چیزی اینجا برای ما از نظر حس و مشاهده حسی قابل تشخیص است و ما اون را مشاهده می کنیم؟ گوید این که واقع شدن سنگ کنار شیشه، رسیدن و تماسی که سنگ با شیشه پیدا می کنه و بعد این که شیشه می شکند. البته قبل از تماس پیدا کردن سنگ با شیشه پرتاب کردن سنگ هم هست، یعنی اینا چیزایی است که ما در این واقعه مشاهده می کنیم. سنگ پرتاب می شود و این از نظر زمان تقدم دارد، یک واقعه متقدم است از نظر زمان. بعد سنگ به شیشه می رسد و این هم مکان میشن و هم زمان میشوند و همین وقتی که سنگ به شیشه میرسد شیشه میشکند، یعنی رسیدن سنگ به شیشه و شکستن شیشه اینا با همدیگه تقارن دارن و شکستن شیشه نسبت به پرتاب کردن سنگ تعاقب دارد، متأخر است. پس هم اینجا تعاقب را داریم، توالی را داریم و هم تقارن و هم زمانی و هم مکانی را داریم. شکستن شیشه به پرتاب کردن سنگ نسبت به آن تأخر دارد و در واقع متعاقب هست، توالی تعاقب، و شکستن شیشه با تماس سنگ به شیشه این همزمانی و تقارنه. اینا رو ما با دستگاه بینایی ما میبینیم و مشاهده میکنیم. خب حالا این امر تکرار میشود، این یک بار رخ داد، بار دوم، بار سوم، بار چهارم، و همجور که تکرار میشود این تکرر مشاهده ها باعث میشود که در ذهن ما یا در روح ما، روان ما، یک حالت تداعی به وجود بیاد، یعنی یک عادت ذهنی و تداعی ذهنی. که این تداعی ذهنی چه است؟ دو تا مؤلفه دارد، یکی پیوسته بودن و وابسته بودن شکستن شیشه به خوردن سنگ و یا پرتاب کردن سنگ و خوردن سنگ به شیشه، و دیگری هم ضرورت و قطعیتی که اینجا حاصل می شود. لذا وقتی که کسی سنگ را پرتاب می کند هنوز به شیشه نخورده، ما حکم می کنیم به این که شیشه خواهد شکست و این ضرورت وقوع شکستگی شیشه را پیش بینی می کنیم. این و این همان اصل علیت دیگه، یعنی کسانی که قائل به علیتن، این وابستگی وجودی، استناد و اتکای وجودی و ضرورت وقوع حادثه دوم یا پدیده دوم همراه با پدیده اول یا بعد از پدیده اول را میگویند علیت. اما چون بر اساس روش تجربی در باب معرفت ما یک چنین وابستگی وجودی را درک نمی کنیم، ضرورت وقوع و نسبت را ما مشاهده نمی کنیم، پس این وابستگی وجودی و این مشاهده کردن مربوط به دستگاه ذهن ما، روان ماست، واقعیت عینی و خارجی ندارد، بلکه عادت ذهنی ماست که ما به این مطلب رسیده ایم. اما البته میگوید که تقارن دو حادثه و تعاقب دو حادثه، مثل در مثال من پرتاب کردن سنگ به سوی شیشه، شکستن شیشه، و یا خوردن سنگ به شیشه و شکستن شیشه، که همطور که عرض کردیم در یک مورد تعاقب است و در یک مورد تقارن. ما این دوتا واقعیت تقارن و تعاقب را میتونیم با دستگاه حسیمان، با چشممان، بیناییمان حس کنیم. اما استناد وجودی، نیاز وجودی، فقر وجودی، وابستگی وجودی یا ضرورت وقوع اون چه که میگوییم معلول است به خاطر وقوع علت، نه، این دوتا دیگه امری نیستن که قابل درک تجربی باشن. پس اینا واقعیت خارجی عینی ندارن، واقعیت اینا صرفا در ذهن ماست. این در واقع اون ماحصل مطالبی است که آقای دیوید هیوم درباره رابطه علیت و اصل علیت بیان کرده است، که ملاحظه می‌فرمایید این را به عنوان یک اصل ما قبل حسی عقلی رد می‌کنه، او را برآمده از حس می‌دانه، و چون برآمده از حس هم می‌داند منجر به این می‌شود که واقعیت عینی آن را منکر بشود و آن را به یک پدیده ذهنی تحویل بده و تفسیر بکنه. حالا یه چند سطر از عبارتهای آقای پل فولکیه را در این باره میخوانم. ایشان میگوید مهمترین مفاهیم، یعنی مفاهیمی که استدلالهای ما بر مبنای آنهاست، یکی مفهوم علیت یا سببیت است که حصول عمل منطقی استقرا بیدخالت آن ممکن نیست، و دیگری مفهوم ضرورت که وجه ضابط قیاس منطقی است. اما پاسخ هیوم به این پرسش که این مفاهیم از کجا برای ما حاصل می شود این است که از تداعی نفسانیات. نظر هیوم این است که مفهوم علیت برای ما از حس یا تجربه خاص حاصل نشده است، زیرا آنچه برای ما به تجربه حاصل می شود تقارن یا تعاقب امور در وجود است، نه مفهوم علت و معلول و نسبت و علاقه ضروری میان آنها. به اعتقاد وی تقارن و تعاقب مکرر در نفس موجب حصول تداعی میان ادراکات ارتسامی متعاقب می‌گردد و از این تداعی مدرکات در ما تمایل شدیدی حاصل می‌شود به اینکه حوادثی را که منشأ حصول مدرکات ارتسامی متقارن یا متعاقب در وجود بوده اند همواره با هم ادراک کنیم. بنابراین علاقه و پیوستگی امری مشهود در خود اشیا نیست، بلکه امری محسوس در نفس ماست. بعدیشون میگوید مفاهیم وجوب و امتناع نیز به همین نحو حاصل شدن، یعنی همه این اصولی که حالا مفاهیم یا اصول معرفتی که عقلگرایان اونها را عقلی میدانن، ایشان همه را بر این اساس تفصیل میکنه که تکرار یک حادثه کم کم این حالت را در ذهن ما به وجود می آورد. بنابراین ضرورت امری است موجود در اذهان و نه در اعیان، به عبارت دیگر امری است اعتباری و نه حقیقی. فلسفه عمومی صفحه 135 تا 138. آقای همیلتون هم در کتاب معرفت شناسی که در اختیار هست به نحو گسترده تر این نظریه هیوم را در باب علیت توضیح داده و از دو رساله ایشون هم مطالب را نقل کرده است، یکی رساله در باب طبیعت بشر و یکی رساله در رساله پژوهش‌های درباره فهم بشر و اصول اخلاقی. مطالبی هم که ایشون هم نقل میکنه با البته ادبیات دیگری یه خورده ساده تر و روان تر نسبت به اون چه آقای پولفولکی نقل کرده، همین هاییست که خدمتتون عرض کردم. معرفت شناسی صفحه 61 تا 64. همچنین در کتاب کلیات فلسفه این مطلب را اگر بخواهید مراجعه کنید، دیدگاه هیوم درباره اصل علیت تبیین شده، صفحه 313 تا 320. پس حاصل سخن هیوم در باب علیت این است که تصور علیت اولا و تصدیق آن ثانیا نه از بدیهیات عقلی است و نه حاصل تفکر و استدلال عقلی و نه مشاهده و تجربه حسی است، بلکه فرایندی است روانی و ذهنی که پس از مشاهده تقارن و تعاقب حوادث به صورت یک عادت ذهنی در آمده است. این حاصل عرض می شود که دیدگاه هیوم هست. حالا این را ما فعلا قبل از اینکه بپردازیم به ارزیابی تجربه گرایی به طور کلی، فعلا داریم سخنان بعضی از شخصیت های تجربه گرا را نقل می کنیم. در خصوص علیت که آقای هیوم بیان کرده، ایشون یک مطلب درستی داره. مطلب درستی که ایشون بیان کرده این است که رابطه علیت یک رابطه حسی نیست، یعنی نمی شود اون را ما با ادوات حسیمان، البته مراد ادوات حسی ظاهری است، نمی توانیم این را با دستگاه بینایی یا شنوایی یا لامسه یا شامه و اینها ما این را درک بکنیم. این سخن ایشون درست، ولی اینکه علیت را انکار میکنه به عنوان یک واقعیت خارجی و عینی و اون را یک عادت ذهنی میداند، این نادرست. حالا منشأ اشتباه هم در اینجا چه هست؟ این است که علیت از مفاهیم اولیه نیست، مفاهیم ماهویه، یعنی معقولات اولیه، مفاهیم ماهویه مثل سفیدی و سیاهی و ترشی و شیرینی و زبری و نرمی و اینها، اینا مفاهیم ماهوی هن، معقولات اولیه هن، و اینها را می شود ما با قوای حسیمان اول به صورت جزئی ادراکشون بکنیم، اینها را، سفیدی را، سیاهی را، زبری را، نرمی را و غیره. ولی علیت از اینا نیست. پس اینجا اگر کسی بگوید علیت واقعیت خارجی ندارد، ندارد یعنی چی؟ یعنی از مفاهیم ماهوی نیست، ما به ازا ندارد، ما به ازای مستقل برای خودش. این حرف درستی است. اما از اون طرف علیت از مفاهیم منطقی و مفاهیم ذهنی صرف هم نیست، مثل مفهوم معرف بودن، مفهوم حجت بودن، مفهوم قضیه، خود مفهوم قیاس، این مفاهیم، اینایی که در منطق مطرح میشه، اینا ذهنی هستند. اینجور هم نیست که نه واقعیت خارجی داشته باشن، ما به ازای خارجی، و نه منشأ انتزاع خارجی داشته باشن، بلکه از مفاهیم فلسفی است. مفاهیم فلسفی همون معقولات ثانی فلسفی هستند که در مباحث گذشته مفصلا بحث کردیم. اینا منشأ انتزاع خارجی دارن، البته ما به ازا ندارن. یعنی علیت آتش برای حرارت یا علیت سنگ برای شکستن شیشه، اینجور نیست که این علاوه بر وجود سنگ، علاوه بر وجود آتش، یه چیزی هم، صفتی هم باشه که مثل سفیدی، مثل گرمی، مثل نرمی زبری اشیا باشه، نه. اما منشأ انتزاع داره. یعنی سنگ و اون آتش در این مثال ها واقعا یک خصوصیتی عینی دارد که این سببیت و علیت از او انتزاع می شود. اینها عروضشان به اصطلاح در ذهن است، اما اتصافشان در خارجه. این راجع به نکته اول که علیت واقعیت خارجی دارد، اما نه به معنای اینکه ما به ازاء داشته باشد، بلکه منشأ انتزاع دارد. و نکته دیگر این است که علیت را ما از کجا بهش پی میبریم؟ آیا از طریق حواس ظاهریمان میخواهیم به علیت پی ببریم؟ اگر این باشه حرف هیوم درسته، نمیتونیم، نمیتوانیم، چون از معقولات مفاهیم ماهوی که نیست که قابل مشاهده باشه. اما اگر بگوییم که ما علیت را با علم حضوری یا حس باطنی مان، با علم حضوری مان درک میکنیم، اینجا که دیگه مشکلی وارد نیستش که. یعنی اینجا بحث ادراکات حسیه به میان نمیاد. یعنی ما از طریق یافته های شهودی و حضوری به رابطه سببیت، رابطه علیت، که رابطه سببیت علیت چیه؟ وابستگی وجودی. ان الذي الشيء اليه افتقرا فعله و الشيء معلولا يرى. این افتقار، این وابستگی، این معنی علیت سببیت. حالا البته اگر سببیت تامه شد، ضرورت هم به دنبالش میاد. وابستگی یک چیزی به چیزی میشه علیت. ان الذي الشيء اليه افتقرا فعله و الشيء معلولا يرى. خب ما مگر نفس خودمون رو شهود نمیکنیم؟ چرا؟ حالا افعال نفس ما، حالات نفس ما، ما اینا رو شهود میکنیم یا نه؟ برای دیگه اینا رو به علم حضوری شهود میکنیم. مثلا اراده خودمون رو شهود میکنیم که یک حالتی داریم در درون خودمون، اراده. پس نفس ما خودش را که درک میکنه، اراده را هم که درک میکنه و این حقیقت را حضوراً درک میکند که اراده واقعیت و هویتش عین ربط به نفس است. یعنی نمیشود که این اراده بدون نفس باشه، اما نفس میشه بدون اراده باشه. خب این رابطه سببیت، رابطه وابستگی وجودی، فقر وجودی، اینو با علم حضوری درک میکنه دیگه. حالا بعدن از این مفهوم میسازیم. قبلا بحث کردیم، گفتیم که چیزی را که ما شهود میکنیم، قوای ادراکی ما ازش مفهوم میگیرن. آخه یک مفهوم به نام علت در این مصداق خاص حاصل میشه و بعد که مصادیق متعددی حاصل میشه، یعنی همین یافته ها و شهوده های متعدد حاصل میشه، به صورت یک مفهوم کلی علیت و معلولیت در میاد و بعدم نوبت به تشخیص مصادیقش در عالم واقع میرسد. پس بنابراین ما علیت را اونطوری که آقای هیوم میگوید که از راه حواس میخوایم علیت درک بکنیم و اون وقت این راه بن‌بست نمیشه، نه اینجور نیست. و اما مسئله سوم این که ما تصدیق میکنیم به نسبت علیت. یعنی چی تصدیق میکنیم؟ یعنی به این ادراک میرسیم، به این حکم میرسیم ذهنن که وقتی که علت محقق شد، میگیم پس معلول علت تامه، میگیم پس معلول محقق میشه. و هر وقت که معلول محقق شد، میگیم قطعا علت داره. این میشه رابطه علیت که ما تصدیق میکنیم. میگیم هر معلولی اگر وجود داشته باشد قطعا علت دارد و هرگاه هم که علت تحقق پیدا کند، علت تامه، قطعا معلول تحقق پیدا میکند. این میشه اون تصدیق علیت. این امر عقلیه، این امر بدیهیه. ببینید وقتی ما مسائل از هم میشکافیم، تحلیل میکنیم، جدا میکنیم، هر یکی از اونها رو در جای خودش بحث میکنیم، ما از اون کلاف سردرگم بحث آزاد میشه و میتونیم مطلب رو به روشنی درک بکنیم. یعنی هر کدوم از اینا میشه بدیهی. مطلب اول حقیقت علیتی که آیا عینیت دارد یا نه، میگیم ما به ازا ندارد، منشأ انتزاع دارد. مطلب دوم از کجا به این ادراک رسیده ایم، به این تصور رسیده ایم، میگیم از طریق علم حضوری. مطلب سوم چه قوه‌ای هست که این رابطه علیت را، ضرورت علی و معلولی را تصدیق میکند، رابطه علی و معلولی را به نحو ضرورت، میگیم عقل ماست، عقل بدیهی ماست. به قول مرحوم حاجی سبزواری، قد لزم الامکان للمهیه و حاجت الممکنه اولیه، یا از اولیات. قد لزم الامکان للمهیه، ماهیت ملازم با امکانه، امکانم که منشأ احتیاجه، لذا قد لزم الامکان للمهیه و حاجت الممکن اولیه. وقتی که چیزی ممکن الوجود شد، قطعا احتیاج به علت داره. پس این مطلب جناب آقای هیوم تا اینجا به این صورت شد. مطلب ایشون مطلب نادرستی است. تنها مطلب درستی که ایشون بیان کرده دو چیزه: اینه که رابطه علیت رو خوب فهمیده. رابطه علیت یعنی یک نوع استناد وجودی، فقر وجودی، و بعد هم ضرورت ارتباط بین دو پدیده، ضرورت وجودی. این را خوب فهمیده، در تفسیر علیتشون درست تفسیر کرده علیت را. و نکته دومی هم که ایشون درست گفته است این است که ما رابطه علیت را نمیتونیم با روش حسی و از طریق حواسمان، یعنی حواس ظاهریمان و تجربیمان، با روش تجربی به آن برسیم. این حرف درستیه، اما اینکه ایشون انکار کرده است که این واقعیت داشته باشد و اون هم تحویل داده و بازگردونده است به در واقع عادت ذهنی و تداعی معانی، تداعی ذهنی، این مطلب ایشون در این قسمت مطلب نادرستی است. حالا ادامه بحث را انشاءالله در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد. و و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.